سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه. خیلی خوشحالم که از طریق یه درسنامه دیگه میتونیم با هم همراه باشیم و تو این درسنامه میخوام در مورد پذیرش صحبت بکنیم که آخرین مرحله سویه و هدف تمام آموزش ها اینه که یک انسان توی یک وضعیتی که هست به مرحله پذیرش برسه. چون تا زمانی که من به مرحله پذیرش نرسم، شروع درمان و شروع تغییرات اصلا اتفاق نمیافته. در واقع درست پذیرش آخرین مرحله سوگه. ما در مورد انکار گفتیم، در مورد خشم و عصبانیت گفتیم، در مورد چانه‌زنی صحبت کردیم و در نهایت در مورد افسردگی صحبت کردیم. اینا همه مراحل قبلیه که اگر ما بتونیم از این مراحل درست عبور بکنیم و نکاتش رو رعایت بکنیم که در درسنامه های قبل گفتیم، میتونیم به پذیرش برسیم و بعد از اینکه به پذیرش رسیدیم تازه استارت زده میشه، تازه ما شروع میکنیم به تغییر، به رشد کردن و به جای میرسیم که یه روزی میاد که میگیم که اگر این اتفاق نمیافتاد من این دستاوردها رو نداشتم، اگر این اتفاق نمی افتاد من همچین آدمی نمی شدم. چون خیلی وقتها خیانت باعث میشه که ما اون خود واقعیمون رو زندگی بکنیم. خود واقعیمون مثل کسی که از مرگ برمیگرده، حالا دیگه چیزی برای از دست دادن که نداره، دیگه ترس اینو نداره فلانی مخالف اینه که من درس بخونم، فلانی مخالف اینه که من نمیدونم این ورزش رو برم، فلانی مخالفه، یا چون دیگران در اولویتش بودن یه سری کارها رو انجام نمیداد، ولی من دیگه الان بعد از خیانت خودم آروم آروم تو اولویت خودم قرار میگیرم زمانی که پذیرش اتفاق بیفته. اما پذیرش تفاوت اساسی با بحث‌های قبلی سوگ داره که در موردش صحبت کردیم. دو تا تفاوت اساسی داره، اینا رو میگم بعد میریم شروع میکنیم به تعریف درمانیش که خودش میتونه اصلا راه حل باشه تعریف درمانی، و بعد نکات و تکنیک ها رو میگم که بتونیم استفاده کنیم. اما میخوام ازتون اولین کاری که انجام میدید اینه که تغییر ذهنیتتون رو به این سمت ببرید که پذیرش مثل بخششه. همون جور که بخشش خود به خود اتفاق میفته، پذیرش هم خود به خود اتفاق میفته. درسته ما تو افسردگی میگیم که ببین بلند شو این اقدامات رو انجام بده که از افسردگی خارج بشی، دارو درمانی هست، ورزش هست، نوشتن افکار هست و این نکاتی که کامل توضیح دادی. در مرحله چانه زنی این کارو بکن، اون کارو بکن و این کارو بکن. در مرحله خشم برای اینکه از خشم فرار کنی 1 2 3 4 5 6 رو انجام بده. شما 1 2 3 4 5 6 رو انجام بدید، خشمتون مدیریت میشه، کمتر میشه، آروم میشید، میتونید مراحل بعدی رو برید. اما پذیرش این مسئله مثل بخششه، یعنی من زمانی که یه سری اتفاقات درست رو رقم میزنم، یه جایی اون احساس پذیرش واقعیت برا من اتفاق میفته و باور میکنم که خیانت بهم شده، میپذیرم به هم خیانت شده و یه سری اقدامات رو انجام میدم و میپذیرم که باید بلند شم و قربانی بودن دیگه کمکی به من نمیکنه و از همه مهمتر میپذیرم که من مسیر درست رو برم، میپذیرم که طبق ایده های خودم، طبق باورهای قدیمی خودم حرکت نکنم. این خیلی نکته مهمیه. یه عزیزی خیانت دیده بود، مراجعه کرده بود، خب خانوم بود و شوهرش خیانت کرده بود و به خاطر اینکه شوهرش خیانت کرده بود دعوای شدیدی رو انداخته بود، بار دوم سومش بود، به هر حال از هم فاصله گرفته بودن و حالا همسرش شاکی بود، یعنی کسی که خیانت کرده شاکی هم بود. خب اولین نکته اینه که من اینجا وقتی با خانم صحبت کردم گفتم که ببین خانم، مسئله اساسی میدونی چیه؟ مسئله اساسی اینه که من هنوز نپذیرفتم این فرد خیانت کرده،
چرا؟ چون با وجود اینکه این فرد خیانت کرده، هنوز منم که از تنهایی، از رها شدن، از تکرار خیانت، از اینکه تلاش کنم برای مشاور، از اینا میترسم. این یعنی چی؟ یعنی من هنوز باور نکردم که این مرد به من خیانت کرده. میگفت نه آقای ایدی، من میدونم که خیانت کرده، من مطمئنم، سند و مدرکش دیدم. میگم عزیز من، مسئله من میدونم با من درک میکنم کاملا متفاوته. همه ما میدونیم ورزش خوبه. چند نفرمون ورزش میکنه؟ 50% ما میگیم ورزش میکنه. چند نفر ورزش براشون مثل نون شبه؟ 20% و حاضر نیستن هیچ وقت ترکش بکنن. و تعدادش خیلی پایین تر. من دارم آمار مثالی میگم که براتون شفاف بشه، وگرنه 3% از مردم ورزش براشون مثل نون شبه و ورزش میکنه. این 3% بچه قانونه. قانونه. معمولاً کارهای مثبت رو تعداد کمی از آدم‌ها انجام میدن. حتی کارهای خیلی خطرناک و خیلی منفی رو هم 10% از مردم انجام میدن. کارهای خیلی خاص خطرناک، مثلا آدم کشی رو 10% از مردم انجام میدن. در کل نمیخوام وارد این بحثا بشم، میخوام یه نکته رو بگم که پذیرش اتفاق میفته، اما زمانی اتفاق میفته که من یه سری کارهای درست رو کنار هم بذارم و زمانی که اتفاق افتاد دیگه من طبق باورهای قدیمیم دیگه رفتار نمی کنم، چون آدم جدیدی میشم. همیشه من گفتم، بارها هم میگم، امکان نداره من با آدم قبلی کارهای جدیدی انجام بدم. این یه قانون کلی جهانه، اما تو خیانت از این هم فراتر میره. من انتخابی ندارم به جز اینکه آدم جدیدی بشم. انتخابی ندارم من. یا تو کوتاه مدت اینو متوجه میشم که من انتخابی ندارم و باید تغییر بکنم، که میرم سراغ تغییراتی که در وجود خودم اتفاق میافته. یا اینکه در نهایت انقدر سختی میکشم، انقدر سیلی میخورم تا یه روزی به خودم بیام و شروع میکنم به تغییر کردن. در واقع یا تغییر میکنیم یا تغییرمون میده رابطه بعد از خیانت یا اتفاقاتی که میافته. در کل زمانی که من یک اتفاقی برای من تکرار میشه، یک اتفاق دردناکی برای من اتفاق میفته، یا من میتونم از این اتفاق تغییری ایجاد بکنم، یا اینکه انقدر این اتفاق برای من تکرار میشه تا تغییر ایجاد بشه. حالا فرقی هم نمیکنه. بعد از خیانت که اصلا این واجب میشه، بعد از خیانت که اصلا دیگه اجبار میشه. من چطور میتونم که بعد از خیانت همون آدمی باشم که به یه نفر کامل وابستگی داشته باشم؟ من چطور میتونم بعد از خیانت همون آدمی باشم که تمام مغز و فکر و ذهنم اینه که اصلا امکان نداره کسی خیانت بکنه؟ چطور میتونم که از آدم ها تو ذهنم بت سازی کنم؟ بزرگترین دردی که آدم خیانت دیده میبینه این که تو ذهنش یه بت ساخته. نه خانم من امکان خیانت نداره، امکان نداره، این خودش به همه گیر میده. شوهر من امکان خیانت نداره، مخصوصا بارهای اول. بار دومم که اتفاق میفته بعد از یه مدت دوباره باز همون آش و همین کاسه است. ما میریم تو مرحله انکار، بازم نمیخوایم قبول کنیم، درسشو نمیگیریم، مرحله بعد، مرحله بعد، مرحله بعد. که حالا جلوتر تو درسنامه هاینده میگم که اصلا برای کسی که تکرار خیانت میکنه چه کارهایی انجام بدین. بچه تو عارف هم ندارم. این دوره دوره اینست که من توش تو عارف داشته باشم. میگم که چه اقداماتی باید انجام بدید که به اون نتیجه که میخوایم برسیم، کسی که در واقع به پذیرش میرسه، چه چیزی اول تغییر میکنه؟ اون ذهنیت و باورهایی که داره تغییر میکنه. باور این که من اگر خیانت دیدم، من همین دیشب با یه عزیزی جلسه داشتم، خارج از ایران بود، خیلی ناراحت بود، همسرش خیانت کرده بود. میگفت من چیکار باید بکنم؟ این کارو کنم، اون کارو کنم، بزنمش، اون کارو کنم، فلانیو بزنم، اینو بکشم. گفتم عزیز من، تو چرا فکر میکنی که باید کاری انجام بدی؟ و چرا فکر میکنی کارهایی که انجام باید بدی همش در راستای همسرت یا نفر سوم یا خانوادشه؟ وقتی بررسی کردیم دیدیم باورش اینه که غیرت نداره هر کسی که مثلا خیانت ببینه. مشکل از اونه، مردانگی نداره، ارزه نداره، فلان نداره، این نداره، اون نداره. خب باورش کسی که به پذیرش میرسه باورش تغییر میکنه. یعنی چی؟ میپذیری که خیانت دیده، میپذیری که خیانت مثل اینه که بچه تو کشتن و تو با قاتل بچت که از آشناهاته که اتفاقا خیلی هم دوستش داشتی و دوستش داری باید زندگی بکنی. این دردناکه، میپذیری که دردناکه. علت این که ما هی مثل مرغ سرکنده اینور اونور میپریم و حالمون بده اینه که اصلا نمیپذیریم و نمیخوایم بپذیریم که خیانت یه چیز دردناکه. خیانت به ما آسیب میزنه، خیانت حال منو بد میکنه. بچه این همش مقدمه یه بحث پذیرشه، چون پذیرش ذهنیتی، هنوز تعریفشو نکردیم ما. هنوز راهکارها و تکنیکها رو نگفتیم. اما من باید بدونم که آقا قرار من تو مرحله پذیرش به دردها بگم خوش اومدید، به جای اینکه هی دنبال این باشم که چطور من درد نکشم. تو مرحله پذیرش من باورم نسبت به خیانت تغییر میکنه، باورم نسبت به خودم تغییر میکنه، باورم نسبت به همسر تغییر میکنه، باورم نسبت به بچم، به جامعه، به پول، به کار، به همه چیز نیاز تغییر بکنه و من چاره جز این ندارم. دقیقا مشکل از جایی شروع میشه که من میخوام با همون آدم قبلی که بودم کارهایی رو انجام بدم توی رابطه با همون شکل، با همون شیوه، با همون آجرایی که از خونه خرابم به جا مونده من میخوام بیام حالا خونه قشنگی بسازم. امکانش وجود نداره. و نکته مهمی که باید در مورد صحبت کنم به عنوان مقدمه بحث پذیرش اینه که من به عنوان فردی که خیانت دیده و من به عنوان فردی که عهد شکنی کرده هر دو به پذیرش نیاز داریم. تمام محتوای آموزشی به این شکله. من باید بتونم ترجمه بکنم. من باید بتونم عصبانیت و خشمم رو کنار بذارم. من باید بتونم و بپذیرم که من هم با آدم قبلی بودن و رابطه من با رابطه قبلی بودن کار به جایی نمیبره. باید بپذیرم که من یه سری اقداماتی بایستی انجام میدادم که ندادم و رابطم آسیب دیده و همسری که من براش بت بودم الان دیگه بت نیستم، پس به اندازه قبل به من اعتماد نداره. در قبال این که این اعتماد نداره من چیکار باید بکنم؟ باید شفافیت داشته باشم و این شفافیت داشتنه یه وقتای حتی از حوصله و از توان من خارج میشه. پذیرش کمک میکنه به این که من بپذیرم. اصلا پذیرش کمک میکنه به این که من بپذیرم حتی اگر همسرم انتخابش این بود که با من زندگی نکنه، بتونم بپذیرم که من یک اشتباهی کردم و الان میخوام جبرانش بکنم و همسرم حق داره بپذیره یا نپذیره. پذیرش یعنی این، بپذیرم که من به عنوان فردی که تو رابطه هستم درست من آسیب زدم، ولی حتما من آسیب‌هایی درون خودم دارم و زخم‌هایی درون خودم دارم که باید اون زخم‌ها شفا پیدا بکنه. وقتی در مورد علت‌ها و کشف علت‌ها صحبت می‌کنیم، کشف علت‌ها یعنی چی؟ یعنی من یه بخشی از علت‌ها تو رابطمه، یه بخشی از علت‌ها تو روان خودمه، یه بخشی از علتها به خاطر اینه که من نیازم رو کم برآورده کردم به صورت شخصی و یا زیاد نیازم رو برآورده کردم به صورت شخصی. حالا تو رابطه من به همین شکل ممکنه نیازهای من کم برآورده شده باشه یا اتفاقا بیش از حد برآورده شده باشه. اینو باید بررسی بکنم. و پذیرش به من کمک میکنه به این که اصلا چه تو این رابطه باشیم و چه نباشیم من نیاز به کمک و نیاز به تغییر و نیاز به این دارم که با این مسئله کنار بیام، با این سونامی که اومد و رابطم رو از بین برده کنار بیام و بتونم آروم آروم رابطه رو درست کنم. اون موقع است که من دیگه موقعی که همسرم سوال میپرسه عصبی نمیشم، نمیگم من آدم بدی هستم چون این سوال میپرسه. میگم بله خب من به هر حال یه آسیبی تو رابطمون اومده، یه سیلی اومده تو رابطمون. اصلا فرض ما اصلا بحث خیانت رو بذاریم کنار، شما فرض کنید توی خونه هستین یه دزدی میاد تو خونه، سرقت مسلحانه انجام میشه، چه اتفاقی میفته؟ تا چند وقت همسر ما میترسه، حالا خودمونم بسته به اون استرابو داریم، ولی معمولا مثلا خانم ما بچه ما خیلی میترسه، خیلی آسیب میبینه، میترسه، هی زنگ میزنه کجایی تو خدا برگر خونه. الان این اتفاق دقیقا شبیه به این اتفاقه، با این تفاوت که ما کسی بودیم که رفتیم و تو رابطه در واقع ایجاد کردیم یه رابطه دیگر رو. به خاطر همین باید بپذیرم و حالا سعی کنم درستش کنم، سعی کنم در مقابل اتفاقاتی که میفته به جای اینکه خودم یا دیگری رو سرزنش بکنم، به جاش بگم که این رابطه آسیب دیده و آسیب و زخم یه لحظه ایجاد میشه، ولی مدت‌ها طول میکشه تا این زخم شفا پیدا بکنه و این پذیرشه کمک میکنه به اینکه حال من بهتر بشه، کمک میکنه به اینکه دنبال دلیل بگردم، کمک میکنه به اینکه من خودم شفافیت داشته باشم، من خودم در واقع به جای اینکه همسرم دنبال مشاور و آموزش باشه، من خودم برم دنبال این مسئله، من خودم تلاش کنم که شفاف سازی کنم، خوشحالش کنم، خودم رو خوشحال کنم، اصلا نیازهای اساسی خودم رو برآورده بکنم. این نکته مهمیه، نیازهای اساسی. یه موقع از من میل به عشق بالایی دارم، همش دوست دارم همسرم به من بگه دوستت دارم، اما این قلک عاطفی من چون اصطلاحاً بزرگه، عمیقه و این نیاز تو وجود من شدیده، نه همسر من نه هیچ کس دیگه نمیتونه کامل پرش بکنه. بخش عمده‌ش رو من باید با کارهای متفاوتی که در حق خودم انجام میدم پر بکنم، با محبتی که به خودم میکنم، با احترامی که به خودم میکنم، با فاصله گرفتن از رفتارهای آسیبزایی که به خودم میزنم، با تنظیم تغذیه‌ام، با تنظیم ورزشم و مجموعه کارهایی که به من احساس احترام میده. این باعث میشه قلک عاطفی خودم رو خودم پر کنم. تو دوره جبران بالغانه که ویژه از افرادی که عهد شکنی کردن، مثلا نگاه اینه، یه خانمی بود گفت من نگران بودم که دوره رو اگر به همسرم هدیه بدم همسرم حالش بد میشه یا نمیدونم احساس میکنه مثلا شما نصیحتش میکنید، ولی وقت خودم قبلش گوش دادم جلسه رو، حتما هم به توصیه میکنم عزیزانی که تهیه کردن خودشون هم گوش بدن، حالا چه فردی که خیانت دیده چه فردی که عهد شکنی کرده، خودشون هم جداگونه گوش بدن. اصلا نگاه ما این نیست که کسی که خیانت کرده حالا دیگه باید بکشیمش دیگه یا بشونه میشه گوشه نصیحتش بکنی. نگاه اینه که من به عنوان فردی که خیانت کردم هم بالاخره یه جایی باید این آسیب و کودک آسیب دیده خودم رو شفا بدم. پس منم به پذیرش نیاز دارم. مجموعه پذیرش من، مجموعه پذیرش همسرم به عنوان این اتفاق باعث میشه که حالا ما بریم تو مرحله بعدی که شروع تغییره. خیلی از عزیزان تو این مرحله میمونن و گیر میکنن و سالهای سال خیانت میکنن، خیانت میبینن و بعد یه جایی پشیمون میشن، یه جایی تصمیم به تغییر میگیرن که براشون بهاش سنگینه. بهاش میشه از دست دادن همسر، از دست دادن بچه، از دست دادن زندگیشون و اتفاقات مختلف دیگه. چون فردی که وارد رابطه عهدشکنی هم شده، اگر یه سری اقدامات تو رابطه پیاده بشه، جوری لذت رابطهش رو میبره که اصلا دیگه حاضر نیست که وارد یه رابطه دیگه بشه. چرا؟ چون نیازهای اساسیش به شکل خیلی کامل تری برآورده میشه. ببینید تصور، من یه مثال میزنم دیگه، تصور بکنید که ما یه موقع یه دوست خیلی صمیمی داریم یه شهر دیگه، یه موقع یه دوست صمیمی داریم تو شهر خودمون، دیگه خوش به حالمون میشه دیگه، میتونیم بهش سر بزنیم آخر هفته‌های وقتی ببینیمش، حالا فکر کن من یک دوست صمیمی پایه هم دارم که کنار خودمه و تازه میتونم باش تفریح بزرگ سالانه هم داشته باشم، مثل سکس، مثل رابطه جنسی پرهیجان، مثل شوخی و بگو بخند. در کنار این، همین این آدمی که الان شده بهترین دوست من، بهترین فرد زندگی من، چقدر چیزهای دیگه هم داره که مثل یک سرمایه گذاری هیجان انگیزه. اگه من یاد بگیرم تو رابطم چی کار بکنم. من به عزیزان میگم که شما دو نفره کن چجوری برنامهش؟ میگه دو نفره چیه؟ دو نفر دوتایی باشید، برید شیطنت بکنید، برید یک کار عجیب انجام برید، برید کار جدید انجام بدید. ته دو نفره میگه حالا ما مهمونی با هم میریم دیگه. گفتم یعنی چی مهمونی با هم میریم؟ دو نفره دوتایی، مثلا بچه با اینا نباشه و خودتون تنها باشید و خیلی کن. آره ما قدم میزنیم، خوبه، قدم زدن هم فوق‌العاده است. میگم کاری که هیجان براتون ایجاد بکنه. فرض کن دوست دخترته، فرض کن دوست پسرته، چه کار میکنی؟ ترشح دوپامین، ترشح هورمون عشق زمانی اتفاق میفته که من کارهای جدید و هیجان انگیز و جالب و جذاب انجام بدم. حالا من این کارا رو با هر کسی انجام بدم رابطم خوب میشه. شما امتحان کنید دیگه، دو هفته با دوستتون هی برید جاهای مختلف، هیجان تجربه کنید. بعد از این مدت احساس میکنید خیلی دوستش دارید. با بچه‌تون تست کنید دیگه، دو هفته با بچه‌تون برید و کارهای هیجان انگیز انجام بدید، کارهایی که خودتونم لذت ببرید. با بچه‌تون عاشقش میشید. همه ما بچه‌هامون رو دوست داریم، ولی اون احساس عشق بیشتر میشه، دلت قنج میره براش. حالا اینو با همسرمون داشته باشیم. پذیرش کمک میکنه به اینکه من به اینجا برسم که بدونم که بابا این رابطه‌ای که من دارم مثل یه گلی بوده که من استفاده نکردم ازش، بهش آب و گل و اینا ندادم، لذتشو نبردم چون ازش مراقبت نکردم و نمیتونم لذتشو ببرم. بعد میرم یه گل دیگه میخوام اضافه کنم، بعد میرم یه جای دیگه دنبالش میگردم. نیست.